بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 325، جلد دوم، صفحه 671، تاریخ 15 دی ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الصاهرين صلاة ترغى وعلمك المتوحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القاف ووجوب المزي، وفيها أن الموضوع في هذا المستحب هو الفعل السعيد لا محالة، بل مفروض الشك في الصحة، وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى فلا تبطلوا أعمالكم. در تنبیه هشتم از تنبیهات باب استصحاب، بحث در این بود که اگر در اثناء عبادت برای انسان شک پیدا شد که هل العباده صحیحتون ام لا، در این صورت وظیفه چیست؟ در مسئله تقویل وجود داشت، قول دوم این بود که این عمل صحیح است، مکلف به شک اعتنا نکند و عمل رو ادامه دهد. عرض شد که چهار دلیل قائلین به این قول بر مدعاشون اقامه نمودند. دلیل اولشون استصحاب صحت عبادت بود. از این دلیل شیخ انصاری جواب دادند و این دلیل رو باطل کردند. سه دلیل دیگه هم حداقل این آقایان دارند، مرحوم شیخ اشاره می کنند و جواب می دهند. دلیل دومشون باز تمسک به یک استصحاب است. میگویند در عبادات واجبه ما دلیل داریم که رها کردن و قطع عبادات واجبه حرام، شما نمیتونید بدون عذر نماز رو بشکنید و رهاش کنید. پس این مسئله مسلم. حالا نماز رو شروع کرده این در اثناء نماز شک کردیم که این نماز فاسده یا فاسد نیست، تا قبل از این شکمون قطع نماز حرام بود، حالا شک داریم، اکنون قطع نماز رها کردنش حرام است یا نه؟ استصحاب میکنیم حرمت قطع رو، میگیم هنوز هم قطع نماز حرام، پس نماز رو باید ادامه بدیم و تمامش کنیم، یعنی نماز صحیح. اینم دلیل دوم. حالا اگه قبل از اصل مثبت شدن جواب بالاتری نداشتیم چرا اصل مثبت؟ دلیل سومشون هم باز تمسک به اصل استصحاب می باشد. به این بیان که در باب عبادات دلیل داریم وقتی عبادت شروع شد یجب الادامه، یجب المضی فی، واجب است این عبادت ادامه پیدا کنه. حالا شک داریم که باز هم باید این نماز رو ادامه بدیم یا نه؟ استصحاب میکنیم وجوب ادامه و وجوب مضی در صلات رو، واجب است نماز رو ادامه بدیم. نمازی که ادامه اش واجب است، خب یعنی قطعش حرام است، یعنی صحیح است، یعنی مجزی می باشد. چون اگر عملی فاسد بود انسان میتونه اون عمل رو رها کنه و ادامهش نده. اینم دلیل سومش. بله دیگه، عبارت اخرای از یک دیگره، اون حرمت قطع است، این وجوب مضی است. بله نتیجه شونی بید. حالا میتونید بفرمایید در بین عبادات سن عبادتی داریم؟ حتما خاطرتون هست دیگه، عبادتی داریم که با این که فاسد باشه واجب باشه انسان ادامش بده دیگه؟ خیلی هستن روزه احسن دیگه. فقه جدید شد. اگه نماز فاسد باشه باید ادامه میدادن بحثی نبیاد عملی فاسد باشه. حج در همه مواردش اینجوریه یا نه؟ در بعض مواردش اگه فاسد بود باید مثلا ادامه میده. آی موحد آقا مطلع به شما رو بگید. فاسد باشه تبدیل میشه. داری موردی؟ حج بسیار حالا یه حال همه موارد هم اینجور نیست که حج فاسد باید ادامه پیدا بود. حالا یه حال بگذاریم. دلیل چهارم تمسک به اطلاق و عموم آیه قرآن است. لا تبطلوا اعمالکم. مفاد این آیه این است که رها کردن عمل و باطل کردن عبادت در اثنا صحیح نیست. این آیه به اطلاقش شامل می شود موردی رو که ما شک داشته باشیم در فساد عمل. آیه می گوید در این مورد هم عمل رو باطل نکن، یعنی قطعش نکن، یعنی رها نکن عمل رو و ادامه بده و عمل صحیح هست. این چهار دلیل آقای. اما جوابهاش، دلیل اول که استصحاب صحت بود دیروز جواب داده شد. دلیل دوم و سوم که استصحاب حرمت قطع و وجوب مزیل در عمل، هر دو رو یک جا جواب میده. خلاصه جواب این است که بارها گفتیم در استصحاب حکم بقاء موضوع لازم است. اگر موضوعی خودش محرز نباشه جای استصحاب حکم نیست. با عنایت به این نکته میگوییم موضوع در حکم حرمت قطع و وجوب ادامه نماز موضوع این حکم العبادت صحیحه می باشد. عبادت صحیح باید ادامه پیدا کنه و نباید قطع بشه. در ما نحن فی شما در خود موضوع شک دارید، نمیدونید عبادت صحیحه هست یا نیست. پس بنابراین موردی برای تمسک به این دو استصحاب حکمی با شک در موضوع باقی نمی ماند. دیگه شما با عرف هم که بگید، عرف میگه عمل صحیح باید ادامه پیدا کنه، اتفاقا عرف میگه عمل فاسد رو نباید ادامه داد. این عرف کاملا دل وجدان میفهم. بسیار البته جواب ها داده شده، یک جواب همون اصل مصطفى، جواب های دیگه دادن، این استصحاب جاری نیستش. حالا اشاره میکنیم بحث مفصل ترش کجا گذشته، اونجا مراجعه بفرمایید، توضیح بیشتر رو خواهید دید. دوباره بفرمایید. بله اونجا دلیل خاص داریم. بله اون موارد دلیل خاص داریم، الا الحج و الصیام که دلیل خاص داریم که عمل فاسد رو باید ادامه داد. بله اونجا به خاطر دلیل خاص داریم. و اما جواب از دلیل چهارم، لا تبطلوا اعمالكم، می فرماین در بحث اقل و اکثر مفصل از این آیه جواب دادیم. اونجا توضیح دادیم که آیه شریفه به زمینه روایات فراوان مفادش این است که اگر عملی رو انجام دادید و این عمل تمام شد، بعد از اتمام این عمل عبادت خودتون رو با شرک و ریا باطل نکنید، حبط نکنید. مراد از این آیه شریفه این معناست. لذا ربطی به قطع عمل در اثناء عبادت نخواهد داشت. اینم جواب از دلیل چهارم. نتیجه تنبیه هشتم این شد که به نظر شیخ انصاری اگر در اثناء عبادت شک در جزء یا شرط یا مانع داشتیم، استصحاب صحت جاری نیست و عمل باید دوباره انجام بگیریم. و اگر شک در قاطع داشتیم یا شک در قاطعیت شیء موجود داشتیم، آنجا به حکم استصحاب صحت میگوییم عمل صحیح خواهد بود. و ربما یتمسک في مطلق الشك في الفساد استصحاب حرمة القطع و وجوب المضي. در جلسه دیروز عرض کردیم که این بحث تکراریه. صفحه 290, 291, 292 رسائل و مراجعه می فرمایید همین بحث مفصلتر اونجا گذشته است. در حقیقت به مناسبت بحث استصحاب صحت عبادت اینجا دوباره مسئله رو به مناسبت بحث استصحاب تکرار میکنن. اونجا مفصل بحثاش گذاشته. و ربما یتمسکو چه بسا تمسک می شود در مطلق شک در فساد. اگر مطلق شک در فساد عبادت داشتی چه از ناحیه جزء چه شرط چه مانع چه قاطع به دو تا استصحاب، به استصحاب حرمت قطع و استصحاب وجوب مضی که دو تا استصحاب حرام است قطع واجب است مضی در عبادت و فیه اشکال این استصحاب اینه یا یکی از اشکالاتش اینه ان الموضوع فی هذا المستصحب هو الفعل الصحیح. موضوع در این مستصحب به شما فعل صحیح هست در بد ضروره و لا محاله. موضوع حرمت قطع فعل صحیح هست، موضوع وجوب ادامه فعل صحیح هست و مفروض شک در صحت هست. پس شما در موضوع شک دارید دیگه، جای استصحاب و حکم نمی باشد. اینم دلیل دوم و سوم. دلیل چهارم، و ربما یتمسک فی اثبات صحت محل شک، چه بسا تمسک می شود در اثبات صحت در محل شک به عموم اطلاق قول خداوند ولا تبطلوا اعمالکم، باطل نکنید عملهای خودتون را، یعنی قطع نکنید عمل و عبادت رو. در اثنای عبادت که شما شک دارید قطعش نکنید، باطلش نکنید. وقد بینا، جوابش اینه که ما بیان کردیم عدم دلالت آیه رو بر این مطلب در بحث اصالت البراءه در وقت کلام در مسئله شک در شرطیت در بحث اقل و اکثر. اونجا مفصل بیان کردم که چند احتمال در این آیه شریفه. احتمال قوی تر به حکم روایات اینه که مراد از این آیه شریفه موردی است که عمل تمام شده، خداوند می‌فرماید عمل رو با ریا و شرک باطل نکنید. تازه اونجا بیان فرمودن اگر این احتمال رو قبول نکنید که متعین باشه حداقل چندین احتمال در این آیه هست اذا جا الاحتمال و تلال استدلال. و کذالک تمسک، همچنین بعضی تمسک کردن به ما عدای این آیه شریفه از عموماتی که مقتضی صحت است، از عموماتی که در بحث اصالت صحت بهش تمسک میکنن به این عمومات تمسک کردن، ولی نه تمسک به این عمومات هم مجدی نیست، فایده ای نداره. خلاصه کلام این شد که اگر شک در جزء و شرط و مانع داشتیم استصحاب جاری نیست، اگر شک در قاطع بود استصحاب جاری خواهد بود. الامر التاسع، لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجيه او اللغويه او الاحكام الشرعيه العمليه. تنبیه نهم، در رابطه با این مطلب است که آیا استصحاب در امور اعتقادیه هم جاری می شود یا نه. البته به مناسبت مطالب دیگری را هم مرحوم شیخ انصاری در این اصل متعرض می شود. ابتداعا مرحوم شیخ می فرمایند از بیانات گذشته ما معلوم می شود که در چهار مورد استصحاب بلا شک جاری است. یکی موضوعات خارجیه، مثل استصحاب حیات زید، موت عامر و امثال ذلك. دوم، موضوعات لغویه مثل استصحاب عدم نقل مثلا که بحثی را گذاشته باشه. سوم و چهارم، استصحاب احکام شرعیه، چه حکم فرعی فقهی باشد یا حکم مربوط به اصول فقه بوده باشد. در این دو مورد هم استصحاب جاری می باشد. و اما اگر مستصحب ما از اصول اعتقادیه باشد، آیا در اصول عقاید استصحاب جاری می شود یا نه؟ مثلا فرض کنید یقین داشتیم که در زمانهای گذشته عصمت امام یقینی و محرز بوده، حالا شکل میتونیم استصحاب کنیم عصمت امام رو یا یقین داشته ایم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در 2000 سال قبل پیغمبر بوده؟ آیا الان نبوت حضرت عیسی باقی است یا نه؟ نبوت حضرت عیسی رو یا نه؟ حالا میرسیم بله بله، همینجا به او حرفا هم میرسیم، جواب او یهودی و غیر یهودی رو به همش میرسیم. شیخ انصاری میفرمایند در امور اعتقادیه استصحاب به هیچ وجه معتبر نمی باشد، به خاطر اینکه در حجیت استصحاب ما دو مبنا داشتیم. یک مبنا اینکه استصحاب از باب اخبار حجت است که مفاد روایات این بود که استصحاب حجتون معناش این است، یعنی طبق یقین ثابتت عمل کن، این معنای استصحاب. و می دانی در اصول عقاید ما بر طبق اصول عقاید عمل خارجی که نداریم، صرف اعتقاد هست. یعنی عقیده پیدا کن به این اصول و این مطالب. حالا اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشه، ما بخوایم در اصول عقاید استصحاب جاری کنیم، مستلزم تناقض می شود. به خاطر این که در امور اعتقادیه تا یقین به امری از بین رفت دیگه اعتقاد به اون امر هم از بین می رفت. چون اعتقاد عبارت اخرای یقین هست، از یک طرف با اصل، از یک طرف با آمدن شک یقین از بین رفت. خب یعنی اعتقادم از بین رفت دیگه معنا نداره. با اصل استصحاب شارع بفرماید تو اعتقاد پیدا کن به این امری که اعتقاد نداری، یعنی لازمش اینه که هم اعتقاد داری به این امر و هم اعتقاد نداری. این مستلزم تناقض است. و اما اگر استصحاب به حکم عقل حجت باشه، یعنی عقل حکم می کند که ظن به این مسئله از باب استصحاب پیدا کردی، این ظن حجت است. در باب اصول عقاید نظر ما این است که زن حجت نمی باشد، بلکه انسان باید علم و قطع پیدا کند به اصول دین، فعلیه استصحاب مفید ظن است و در اصول دین ظن معتبر نمی باشد. قطع و علم لازم است. بعد می فرمایند بلکه در باب اصول عقائد ظن به مطالبم، ظن به اصول عقائدم از باب استصحاب پیدا نمی شود. استصحاب تا مفید ظنی هم نیست در اینجا، به خاطر اینکه عقاید ما کلیاتش با عقل قطعی قابل اثبات است. در احکام عقلیه شک معنا نداره تا شما بخواید استصحابش کنید، و پاره ای از جزئیات اصول عقاید هم با نقل قطعی ثابت شده است. ولو ممکن عقل نتواند این مسائل رو اثبات کنه، مثلا معاد جسمانی رو ما نقل قطعی برش داریم، ولو عقل ممکن است در اثبات این مسئله عاجز باشه، ولی فردی مثل ابن سینا نابغه زمان خودش بلکه نابغه دوران میگه من معاد جسمانی رو میپذیرم به خاطر نقل قطعی. علی ای حال اگر نقل قطعی پاره ای از مطالب اصول دین رو اثبات کنه، دیگه جای شکی باقی نمی ماند که انسان دست به اصل استصحاب بزند. خلاصه این که ولو بر فرد اصل استصحاب در اصلی از اصول دین فرض شود، ولی چون مفید ظن است ثمره و فائده ای ندارد. این یک قسمتی از بحث بود که عنوان شد، بحث دنباله داره هنوز که دیگه نمیرسیم. الامر التاسع لا فرق في المستحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجيه او اللغويه. فرقی نیست در مستحب ما بین این که از موضوعات خارجیه باشد یا موضوعات لغویه باشد یا احکام شرعیه عملیه باشد. احکام شرعیه عملیه احکام اصولیه باشد یا احکام فرعی باشد. و اما شرعیت و اما احکام شرعیهی که مربوط به اعتقادات هستن فلا یعتبر الاستصحاب فیها، استصحاب در این احکام شرعیه اعتقادیه معتبر نمی باشد. لأنه امکانه، به خاطر این گونه استصحاب اگر از باب اخبار حجت باشه فلیس معداها، پس معدای این عرض کنم که اصل استصحاب معدای این اخبار لیسه الا حکم علی ما کان معمولا به علی تقدیر یقین به، حکم میکند بر اون چی که عمل میشده به او بر تقدیر یقین به اون چیز. اگه یقین به این مسئله داشتی چه میکردی؟ همون عمل رو الان داشته باش. ول مفروض مفروض این است ان وجوب الاعتقاد به شیء، وجوب اعتقاد به شیء علی تقدیر الیقین به، بر تقدیری که انسان یقین به اون شیء داشته باشه باید به اون شیء عقیده پیدا کنه. لا یمکن الحکم به عند الشک،
ممکن نیست شارع مقدس حکم میکند به این شی در وقت شک. چرا؟ به خاطر زوال اعتقاد. اعتقاد از بین رفته یعنی یقین از بین رفته، در حالی که یقین ندارم شارع بگه یقین داشته باش، اعتقاد داشته باش. این تناقض میشه. فلا یعقل تکلیف به وجوب اعتقاد. و امکان از باب زن، اگر استصحاب از باب زن به حکم عقل حجت باشه، پس این استصحاب در احکام شرعیه مبنی است بر معتبر بودن زن در اصول دین. و ما از کسانی هستیم که میگیم زن در اصول دین معتبر نمی باشد. پس بنابراین استصحاب در اصول دین اگر به حکم عقل حجت باشه جاری نمی شود. بله زن غیر حاصل، بلکه از استصحاب در اصول دین زن هم حاصل نمی شود. فیما کان در اون مواردی که مستصحب ما از آن عقائدی باشد که ثابت شده به عقل یا به نقل قطعی، چون اینجا شک در حکم، شک در موضوع میشه، اصلا جای استصحاب نیست. لان الشک انما ينشأ، چون شک در این احکام قطعیه همانا ناشی میشود از تغییر بعضی از چیزایی که احتمال میرود دخالت وجودن و یا عدمن در مستصحب. یعنی شک ما در حکم نمیشه، شک در موضوع میشه. در حقیقت شک در موضوع داریم، با شک در موضوع استصحاب و حکم جاری نمیشود تا اینکه زن بگه این امر اعتقادی شما پیدا کنید. خلاصه اگر در جای ارکان استصحاب هم تمام باشه، استصحاب در اصول عقاید جاری بشه، زن به اون مسئله پیدا کنه انسان فایده ای نداره، به خاطر اینکه زن در اصول عقاید حجت نمیباشد. نعم لو شد که فی نسخه، بله اگه شک در نسخ حکم داشته باشیم آیا استصحاب جاری است یا نه، از کنم بیانش خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.